و بی حادثه براتون آرزو میکنم و خدا نگهدارتون.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر. قاسم سليماني يعني كل محور المقاومة. قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، والعراق، واليمن، أفغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومة وعاشق المقاومة. أما نحن في حركات المقاومة، نحن على مشارف انتصار كبير. لا يجوز أن ننهزم نتيجة سقوط قائد عظيم من قادتنا، بل يجب أن نحمل دمه، يجب أن نحمل رايته.
مجاهد كبير. بر لب نیل آمدی، دست و عصا مبارکت، نصر خداست نام تو، نصر خدا مبارکت. نصر من الله آمدی، فاتح قلب ها شدی، فتح جدا مبارکت، نصر جدا مبارکت. هر که شهید می شود سوی حسین می رود، سوی حسین رفته ای، کرب و بلا مبارکت. روز هست و روزگار دلبسته نوریم، براعت بادا از هرچه تاریکی که در دلهامان شعله هاست از ایمان. هوالفتاح و سلام بر اهل حق و حقیقت و جهاد و شهادت. درود بر شما همراهان عزیز، شنوندگان خوب شبکه رادیویی تهران. با افتخار با ویژه برنامه مجاهد کبیر از پخش شبکه رادیویی تهران خدمتگزار شما عزیزان هستیم انشاءالله تا حوالی ساعت 13، و خیلی سپاسگزارم که شما هم در کنار ما هستید و از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 پیام های شما رو مشاهده خواهیم کرد. میزبان عزیز و گرانقدر دیگری هم داریم، جناب آقای بسیم لاله، کارشناس محترم مسائل غرب آسیا. سلام بر شما، خیلی خوش آمد.
سلام جناب بارانی، سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و عرض ادب. امیدوارم ساعت خوبی رو در پیش رو داشته باشید
ان شاء الله. خیلی سپاسگزارم از حضورتون.
خواهش می‌کنم.
در ویژه برنامه مجاهد کبیر موضوع امروز رو اختصاص دادیم به این که اگر عزیزان شنونده، دوستانی که دارن ما رو میشنوند، بخوان یکی از نظامیان رژیم صهیونیستی یا از سران این رژیم رو در واقع به درک واصل کنن، چه کسی است و چگونه؟ 3094 حالا میشه از قسمت‌های گوناگونی بهش نگاه کرد که
درسته. حالا مثلا به قول معروف دوست دارم مثلا بچهای سپاه مثلا بزننشون اینجوری بگیم، یا حوثی‌های یمن، یا
هشت و شعبی
باشه، و اینکه
رزمندگان مقاومت،
رزمندگان، و اینکه حالا این چیزی که برای ما حالا اعتقادات مهمه، حالا تو کتب دینی و احادیث و روایات ما هم هست، طرز جون دادن یک فرد نشان از عمل کرده اون داره. و شاید این سوال هم اینا بنویسن خوب باشه که دوست دارین چجوری جون بدن، چجوری، یعنی داغون بشه حالا خودشون.
آره، چه کسی و چگونه جان بدهد به قولی. حالا
حتما فرمانده هم نباشه، از سران سیاسیش هم میتونه باشه، و هر دست شنونده ها بازه. ماشاءالله انقدر اینا همشون از غیر نظامیش تا نظامیش جنایتکار هستن، و
که به واقع میگن همشون هم نظامی هن. حالا یه جورایی
به قول شما، آره دیگه، نخست وزیرش هم افتخارش اینه که یه موقعی تو گردان ویژه ترور بوده دیگه، به قول شما همه نظامی هن.
3094 برای شماست و منتظر دریافت پیام های کوتاه شما هستم.
امام حسین داده درس آزادگی رو، گفته که با ذلت نمیخوایم زندگی رو، اون که شده از روح انسانیت محروم، باید بترس این روزا از آه مظلوم. یا حیدر موج شاگرد علمداری آن سرداری، این محال است که دست از سرتان برداری، حکم امداد به مظلوم زهیدر داریم، همه در سین هوای فتح خیبر داریم. خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون. صدا صدای خروش اهل زمینه، دیگه زمان خون خواهی فلسطینه، دوباره بست است به خیمه ها به شریعه، ولی گره با میشه با دستای شیعه. یا حیدر در گوش اهل زمین بانگ سور اسرافیل است، وقت وحشیگری های سپاه قابیل است، آنچه این روز و شبها بر لب اسرائیل است، لحظه به لحظه بانگ مرگ بر اسرائیل است. خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون. لعنت حق به اسرائیل و پیروانش، نصرت الله به غزه به کودکانش، گوش همه منتظر امر ولیه، چاره کار مرکه یا علیه. یا حیدر هر کجا ظلم به مظلوم شود آنجاییم، به اسرائیل بگویید حریفت ماییم، ما که شاگرد مکتب روز عاشوراییم، لشکریان فرزند حضرت زهراییم. حیدر حیدر یا حیدر، حیدر حیدر یا حیدر.
سی هزار 94 برای شما دوستان عزیز و خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید. 912-2983 جناب آقای لاله، ما سوال پرسیدیم اگر بخواین یکی از سران نظامیان سران و یا نظامیان رژیم صهیونیستی رو به درک واصل کنن چه کسی است و چجوری نوشتن نتانیاهو وزیر جنگ به درک واصل بشه.
وزیر جنگ منظورش یاف گالانت بوده،
دو نفر رو گفته نتانیاهو و وزیر جنگ. 3094 همچنان برای شماست و منتظر دریافت پیام های شما عزیزان هستیم. اینجا مجاهد کبیر شبکه رادیویی تهران. ساعت 10:13 است و مهمان عزیز و گرانقدری روی خط ارتباطی برنامه هستن جناب آقای مطهری، کارشناس اقتصاد و دریا. اگر اشتباه
نکنم بله ایشون حوزه تخصصشون در دریا هست، حمل و نقل بین المللی و دریایی.
من سلام میکنم به شما آقای مطهری.
عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم، در این ساعت صبح در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی سپاسگزارم از همراهیتون. جناب آقای بسیم لاله، کارشناس مسائل غرب آسیا، هم همراه ما هستند.
سلام دارم خدمت ایشون، هم در خدمتتون هستم.
جناب مطهری سلام و عرض ادب دارم. بریم یه راست سر اصل مطلب.
بله.
در آستانه 7 اکتبر هستیم، یک سال از اتفاقات خونین خاورمیانه داره میگذره.
بله.
خب یک بخشی از محور مقاومت به عهده حوثی‌های یمن هست که حالا با بستن دریای سرخ و حالا اون تنگه معروف که حالا شما اگه لطف کنید اسمشو بگید.
بله.
اختلال ایجاد کردن،
تنگه بابل مندب.
بله تنگه. بله. بابل مندب.
بله.
اختلال ایجاد کردن. حالا اگر برامون تعریف کنید که این اختلال به چه صورت شده، داره چه تأثیری گذاشته و آیا من تو خبرها می دیدم که سایر کشورها، یعنی کشورهایی که هم پیمان اسرائیل هستن، هم تحت تأثیر قرار گرفتن. اولش یه توضیح کلی بدین که الان چه اتفاقی اینجا تو حمل و نقل دریایی صورت گرفته.
خدمت شما عرض کنم که اتفاق بزرگی افتاده از این جهت که شما زمانی که تنگه باب المندب رو در واقع تهدید میکنی، در عمل یکی از در واقع شاید بگیم مهمترین مسیر دریایی جهان رو که منتهی میشه به کانال سوئز رو در حقیقت میبندین و این صدمه بسیار بزرگی هست، یا در واقع بگیم فشار بسیار بزرگی هست بر اقتصاد جهانی. الان بیشتر شناورها، در واقع کشتی‌های تجاری، مجبور هستن به خاطر اینی که این مسیر دیگه اون در واقع امنیت سابق رو نداره، از طریق دماغه امید نیک و در واقع آفریقا رو دور بزنن تا بتونن به مدیترانه و بازار اروپا دسترسی داشته باشن. این باعث شده که هزینه های حمل در حوزه کشتیرانی طی ماه‌های اخیر به صورت تصاعدی افزایش پیدا بکنه، و خب وقتی هزینه حمل افزایش پیدا میکنه، اثرش رو بر قیمت نهایی کالا خواهد گذاشت که تبدیل میشه به یک عامل تورمی در بازارهای مقصد. بنابراین اثرش خیلی بزرگ هست بر اقتصاد جهانی، به خصوص حالا اقتصاد اروپا. خدمت شما عرض کنم که یک اتفاق مهم میگم که حالا جالبه که به شما بگم، یه عددی رو بدیم. ما همین الان در واقع ماه گذشته هم اعلام شد که بنادر دبی هم از این در واقع بحران اثر گرفتن و درآمد اپراتور بندر دبی نسبت به سال گذشته حدود 400 میلیون دلار کاهش پیدا کرده. خب این رقم بسیار بزرگی هست و یک نشانه و علامت بسیار بزرگی هست از اثر اون مشکلات و بحران‌های حوزه بابل‌مندب بر صنعت کشت ایرانی و در نهایت بر اقتصاد در واقع جهانی، که نشون میده خب چه اتفاق بزرگی داره رقم میخوره.
بله، حالا در مورد افزایش نهایی قیمت کالاها گفتید و بله. اینکه حالا از دماغه امید نیک، یعنی قشنگ باید دور بزنن دیگه.
بله، بله. فکر کنم حدود دو هفته دریانوردی بیشتر میشه، یعنی هزینه های هم خیلی بالا میره.
درسته. در مورد اینکه تاثیر گذاشته رو دبی، چرا تاثیر گذاشته رو دبی؟
ببینید، دبی رو من به عنوان یک نشانه عرض کردم خدمتتون بر اقتصاد تمام در واقع منطقه و به تبع اون اقتصاد جهانی اثر گذاشته. این یکی از نشانه هاش بود که شما میبینید که در دبی هم ما کاهش، خدمت شما عرض بکنم که اعلام کرده حداقل اپراتور بندر دبی که من در این حد کاهش، خدمت شما عرض بکنم که درآمد داشتم و حدود 400 میلیون دلار اثر گذاشته روی این بندر. در واقع علتش هم اینه که کاهش تردد رو ما شاهد هستیم، چون تردد دشوار شده و دریانوردی طولانی شده، به همین خاطر شما میبینید که رو اونجا هم اثر گذاشته. البته که روی بنادر خود اسرائیل که فشار بسیار بیشتری هست، چون بحث امنیتی هم وجود داره. شما زمانی که منطقه، یک منطقه دریایی در واقع به صورت جنگی در میاد، در وضعیت اضطراری قرار میگیره، ما شاهد افزایش هزینه بیمه ها هستیم، شاهد افزایش هزینه های حمل هستیم. یعنی اگر مثلا یک کانتینری رو در حالت عادی مثلا 3000 دلار هزینه حملش باشه، در شرایط جنگی این تا 10 تا 15000 دلار میتونه افزایش پیدا بکنه. بنابراین اون مقصد در واقع این هزینه رو پرداخت میکنه و این خب اثرش رو قیمت نهایی کالا، نهایتا روی تورم رو ما شاهد خواهیم بود در مقصد و مشکلاتی از این دست. در این حالی که سرمایه گذاری ها به شدت کاهش پیدا میکنه، من الان داشتم چک میکردم اخبار مربوط به اقتصاد اسرائیل رو، شاهد بودیم که خیلی تحت فشار قرار گرفته طی چند ماه گذشته و اونطوری که من خوندم وزیر اقتصاد این رژیم برای بار دوم طی این تقریبا 11 ماه درخواست کسری بودجه اضطراری کرده از مجلس. از این جهت ما شاهد هستیم که به هر حال اقتصاد خود این کشور هم به شدت تحت فشار هست. حتی من دیدم که نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی هم اعلام کرده بود که ما عملا وارد چرخه فروپاشی اقتصادی شدیم. به هر حال اتفاق کمی نیست و اون بحران باب المندب نشون داد که چقدر میتونه اثرگذار باشه بخش دریایی و فشاری که میتونه تو حوزه دریایی قرار بگیره روی حمل و نقل دریایی بر اقتصاد جهانی. این نکته من اشاره بکنم که اگر خاطرتون باشه کانال سوئز تقریبا دو سال پیش به خاطر بگل نشستن یک کشتی،
بله،
تقریبا یک هفته ده روز نیمه مسدود و نه کاملا مسدود، نیمه مسدود شد و ما همون موقع شاهد بودیم که تورم در اروپا تو همون فاصله کوتاه تا 2% افزایش پیدا کرد. حالا شما تصور بکنید که بحران باب المندب تقریبا یک ساله شده و میشه انتظار داشت که در میان مدت اثرات خیلی بزرگتری بذاره.
درسته. به لحاظ استراتژیکی میخوام اینو برای شنوندگانمون تعریف کنیم که یمن چرا انقدر، حتی به قول معروف نیروی دریایی آمریکا و انگلیس نتونستن کنترل کنن و باز هم این بچه های یمنی هستن که هنوز کنترل باب المندب رو در اختیار دارن؟ آیا مثل یه تنگه، مثل تنگه خلیج فارس خودمونه؟
ببینید، یمن به لحاظ جغرافیایی کاملا مسلط هست بر تنگه باب المندب و و یک نکته مهمتری که حالا من چون کارشناس نظامی نیستم این رو از این جهت عرض میکنم که حالا اون داده هایی که اطلاعاتی که منتشر میشه بعضن رو عرض میکنم، یمن در این حال کشور کوچیکی نیست به نسبت خودش، البته در نتیجه کشف در واقع موشک ها و سلاح هایی که یمنی ها استفاده میکنن برای کنترل باب المندب، برای کشورهای ائتلاف در واقع همین آمریکا و اسرائیل و غیره، بسیار دشوار هست. روش های بسیار پیچیده ای رو دارن اجرا میکنن برای اینی که به هر حال بتونن کماکان لانچرهاشون رو و سلاحایی که حالا مورد نیاز است برای کنترل باب المندب به روش های بسیار پیچیده ای دارن در واقع اونها رو عملیاتی نگه میدارن و تا حالا هم موفق بودن. و در نتیجه شما شاهد هستیم که آمریکایی‌ها یا کشورهای حوزه ائتلاف در واقع با آمریکا هنوز نتونستن اون منطقه رو به کنترل در بیارن. در نتیجه کماکان ما شاهد دست بالای در واقع یمن برای کنترل تنگه باب المندب هستیم که حالا اثرات شورای بخش رو هم اشاره شد.
درسته. حالا سوال آخر، شرکت های دریایی، حالا حمل و نقل دریایی معمولا شرکت های بزرگ و چند ملیتی هستن. خب اینها به حالا تا یه مدتی حاضر هستن این هزینه ها رو بدن، مثلا اون تهدید، چون چند تا کشتی هم غرق شدن، چند تا کشتی خود یمنی ها گرفتن. فکر میکنین اگر این روال ادامه داشته باشه چه تغییراتی حالا تو اون حوزه اتفاق بیفته؟
ببینید، صنعت کشتیرانی در نهایت متوقف نمیماند و همونطوری که گفته شد از مسیرهای جایگزین همین حالا هم داره استفاده میشه و صنعت داره کار خودش رو انجام میده. اما بحث اینه که خب ما شاهد افزایش هزینه ها هستیم. هزینه های دریانوردی خیلی بالا رفته. یکی از مشکلات عمده ای هم که همکتون حالا شاهدش هستیم بحث کمبود دریانورد هست در حوزه کشتیرانی طی سالهای آینده، که این قضیه افزایش هزینه ها میتونه در طولانی مدت رو این بحران رو هم تشدید بکنه. به هر حال دریانوردی مشکلاتش بیشتر میشه، یعنی شما وقتی که قراره که یک باری رو از طریق باب المندب دریای سرخ و کانال سوئز عبور بدید مثلا در 20 روز دریانوردی، حالا مجبور هستید خب این دوپ کنید، یعنی بره بالای 35-40 روز دریانوردی. خب این مشکلات حاشیه‌ای و جانبی دیگه‌ای رو به وجود میاره برای این حوزه. اما و در نهایت صنعت کشتیرانی به حیات خودش ادامه میده با وجود این مشکلات. اما خب اثراتی هم داره، مثلا ما هم الان شاهد هستیم که ائتلاف مرسک با MSC یعنی دوتا کشتیرانی بزرگ جهانی به خاطر همین افزایش هزینه‌ها این ائتلاف قرار هست تا ژانویه 2025 در واقع ملغا بشه و ائتلاف‌های جدیدی حالا داره به وجود میاد برای هم کنترل هزینه‌ها. در واقع اون دو تا شرکت بزرگ به این نتیجه رسیدن که تحت شرایط فعلی نمیشه ادامه داد و حالا ائتلاف‌های جدیدی داره در حوزه کشتیرانی شکل میگیره که در واقع بر اساس هزینه‌ها و رویکردهای جدیدی هست که ناشی از بحران در واقع دریای سرخ است. بنابراین خب شاهد تغییرات هستیم، اما خب سند به حیات خودش ادامه خواهد.
خیلی سپاسگزارم جناب لاله بقای مطهری. من جسارت میکنم یه سوال هم من داشتم که شاید سوال خیلی از شنوندگان عزیز هم باشه. به ازان اقتصاددانان صهیونیست، افزایش 67-200% هزینه‌های اسرائیل از ناامنی باب المندب بوده که گفتند و همینطور قطعا چند برابر شدن هزینه‌ها و مسافرت تجاری در یک حالا اشاره هم کردید بهش و به کم شدن ارزش پول خود اسرائیل. میخوام این رو بدونم که این ناامنسازی در باب المندب برای اقتصاد رژیم صهیونیستی چه هزینه ای رو در بر خواهد داشت؟ کمرشکن خواهد بود؟
بله، همونطور که خودتون اشاره کردید، خب مشکلات بسیار زیادی رو برای این کشور ایجاد کرده. اما اینکه بگیم که این بحران باب المندب در واقع میتونه در واقع استاد اسرائیل رو از پا در بیاره، خب واقعیتش اینه که اینطوری نیست، بلکه مجموعه ای از عوامل که یکی از این عوامل همین بحران باب المندب هست داره اثر خودش رو اقتصاد اسرائیل میگذاره. و همین الان که شما اگر یک جستجویی بفرمایید، گفته شده که به هر حال ما الان وارد چرخه سرمایه‌گذاری منفی شدیم در اقتصاد اسرائیل، مشکلات بسیار زیاد شده و عرض کردم که نخست وزیر سابق اسرائیل هم بحث فروپاشی اقتصادی رو منتفی ندونسته و مشکلات بسیار بزرگی داره در این حوزه برای اونها اتفاق میفته.
بله. خیلی سپاسگزارم از شما. جناب آقای مطهری، کارشناس محترم اقتصاد و دریانوردی، از شما خداحافظی.
روز شما بخیر.
خداحافظ شما.
شریان حزب الله ما شاء الله، سربازان روح الله نصر من الله، لا فتح ولا نصرة الا بالله، لا فتح ولا نصرة الا بالله. بسم رب سلیمانی، ای خط آتش ایرانی، رسید وقت نمایش موشک های تهرانی. بسم رب ابو مهدی، ما این نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی. محور طوفانی، مغنیه و چمرانی، تا علی علمدارمون ما فاتح میدانی. لشکر احراری، خشم پروردگاری، مصداق آیه اشداء و علل کفاری. رجزب خان، رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الالامان، تحرکو بسم الله الالامان. نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون. شریان حزب الله ما شاء الله، سربازان روح الله نصر من الله، لا فتح ولا نصرة الا بالله، لا فتح ولا نصرة الا بالله. جيش ابابيل بسم الله، فوتحان نيل بسم الله، فتاح خيبر شکن و ذوالفقار سجيل بسم الله، خون خواهان قائد المقاومه اسماعیل بسم الله، بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله، بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله.